مثنوی معنوی دفتر پنجم ابیات 16976 تا 17063. هنوز هم داریم داستان اون چهار پرنده ای رو میخونیم که حضرت ابراهیم باید اونها رو میکشت، با هم مخلوط میکرد، بر سر چهار کوه میگذاشت و اونها رو فرا میخواند تا به سوش برگردن و یقین پیدا بکنه به معاد. ولی ما دیدیم که پرنده اول مرغابی و مظهر حرص و آز بود که مولانا گفت باید این پرنده رو بکشی، و رسیدیم به پرنده دوم که طاووسه، طاووس جاه طلب، طاووس قدرت طلب، طاووسی که دلش میخواد به همه حکومت بکنه، به همه پوز بده، و مولانا داره در قبح این عمل برای ما صحبت میکنه. و الان میخوایم برسیم به موضوع چشم زخم، اینکه یه نفر خیلی خودش رو خوشگل بکنه و به خودش برسه، به دیگران پوز بده، خب چشمش میزنند. حالا مولانا میخواد بهمون بگه که هیچ چشم بدی برای ما مهلکتر از چشم پسند خیشتن نیست. اینکه ما خود پسند باشیم، با چشم خود پسندانه ای به خودمون نگاه بکنیم، از هر چشم بدی برای ما بدتره، مگر اینکه چشممون مبدل شده باشه به نور حق که بی یسمع و بی یبصر. یک روایتی هست به نام قرب نوافل که ما بارها در مثنوی داشتیم، میگفتش که انسان با نوافل میتونه به جایی برسه که خداوند بشه چشمش، خداوند بشه گوشش، یعنی هرچی میگه حرف خدا باشه، دستش میشه دست خدا، هر کاری که میکنه اون کار خداییه. و اینجا مولانا میگه که چنین کسی اگر چشم خود پسند داشته باشه اشکال نداره، چون که این چشم چشم خداست، گوشش گوش خداست، او خیشتنش بی خیشتن شده، او فنا شده در ذات باری تعالی، در چنین وضعیتی اشکال نداره. ولی برای امثال ماها که خیلی فاصله داریم با چنین جایگاهی، نباید چشم خود پسند نسبت به خودمون داشته باشیم. پر طاووس مبین و پای بین، تا که سوء العین نکشاید کمین. به کمال و جمال خودت نناز، اگه مثل طاووس پرهای قشنگی داری به اون پرها نگاه نکن، به پاهای زشتت نگاه کن، به نقصها و معایبت نگاه کن، وگرنه چی؟ سوء العین یعنی چشم بد، یعنی چشم زخم میاد گرفتارت میکنه، این چشم بد از کمین بیرون میاد و نابودت میکنه. که بلغزد کوه از چشم بدان، یزلقونک از نبی برخان بدان. آیه 51 سوره قلم رو دیگه همه میشناسیم، خیلی این آیه ون یکاد رو به دیوار خونهشون هم میزنن که چشمشون نکنن. این آیه میگه که و این یکاد الذین کفروا، کفار دلشون میخواد که لیزلقونک به ابصارهم لما سمعوا الذکر، وقتی آیات قرآن رو میشنون با چششون بخورنت، بکشنت، هلاکت بکنن، چشمت بزنن. البته این آیه به دو گونه تفسیر شده، یکی همین بحث چشم زخم هست و یکی هم دیدید مثلا میگه که میخواست با چشش منو بخوره از فرط غضب و کین. هر جفت اینها رو در تفاسیر آوردن. مولانا معنای چشم زخم رو از این آیه گرفته، میگه که حتی کوه هم از چشم زخم به لرزه در میاد. برو آیه 51 سوره قلم رو از نبی یعنی از قرآن بخوان متوجه میشی. احمد چون کوه لغزید از نظر، در میان راه بی گل بی مطر. حتی پیامبر اکرم که مثل کوه استوار بود، بر اثر چشم بد، بر اثر چشم زخم، در راهی که خشک بود، اصلا گلالود نبود که آدم بخواد سر بخوره، پیامبر افتاد زمین. این طایفه بنی اسد خیلی چشمای شوری داشتن، شتر رو هم چشم می‌زدن می‌خورد زمین، چه برسه یه انسان رو. اینا یکیشون اومد که پیامبر رو چشم بزنه تا اینکه بخوره زمین. پیامبر تعجب میکنه، میگه من برای چی خوردم زمین؟ در عجب درماند که این لغزش ز چیست، من نپندارم که این حالت توهیست. پیامبر تعجب کرد چرا من لغزیدم، فکر نکنم که این جریان بیدلیل باشه، حتما یه کاسه زیر نیم کاسه است. تا بیامد آیت و آگاه کرد، کان ز چشم بد رسیدت و از نبرد. تا اینکه آیه نازل شد و پیامبر با خبر شد، توی آیه بهش گفتن که این به خاطر چشم زخم بوده، به خاطر عداوت کفار بوده که تو این اتفاق برات رخ داده. گر بودی غیر تو در دم لا شدی، صید چشم و سخره افنا شدی. هر کی به جز تو بود بر اثر این چشم بد بیدرنگ فنا می شد. لیک آمد اسمتی دامن کشان، وین که لغزیدی بود از بحر نشان. ولی دست حمایت من خداوند به یاریت اومد و همین اندازه که لغزیدی یک نشانه بود برا تو تا اینکه بفهمی که چشم زخم چه تأثیری داره. هر کی به جز تو بود صید چشم و سخره افنا می شد. افنا یعنی فنا شدن، هلاکت. هر کی به جز تو بود شکار این چشم بد می شد، نابود می شد. ولی اسمتی دامن کشان به سمتت اومد، خرامان خرامان یک اسمت، یک مسونیت به سمتت اومد. ما در آیه 67 سوره مائده می خونیم که والله یعصم کمن الناس، یعنی خداوند تو رو از شر همه مردم مسون نگه می داره و همینه که پیامبر در اثر اون چشم زخم آسیب ندید. حالا اینکه پیامبر بود در اثر چشم زخم خورد زمین، دیگه چه برسه به ما؟ عبرتی گیر، اندران که کن نگاه، برگ خود عرضه مکن ای کمز کاه. پس ما باید از این داستان عبرت بگیریم. وقتی پیامبر که مثل کوه استوار بود در معرض چشم زخم قرار گرفت و خورد زمین، ما که در برابر پیامبر کاهی بیش نیستیم نباید خود نمایی بکنیم، نباید توانایی های خودمون رو، داشته های خودمون رو به رخ دیگران بکشیم مثل طاووس. این پیام مولاناست. مولانا هنوز راضی نشده، دلش نمیخواد به زودی از این آیه و انیکاد بگذره. شروع میکنه تفسیر این آیه و انیکاد الذین کفروا لیزلقون که به ابصارهم. یا رسول الله، در آن نادی کسان میزنند از چشم بد بر کرکسان. ای رسول خدا، در جمع کفار و دشمنان تو یه عده آدمایی هستن که چشمشون خیلی شوره، انقدر چشم زخم قدرتمندی دارند که حتی کرکس رو هم چشم میزنند. کرکس خودش مظهر نحوسته، ولی اینها از کرکس هم نحس دارند. کلمه نادی یعنی انجمن. از نظرشان کله شیر عرین وا شکافد، تا کند آن شیر عنین. ببینید، عرین با عین یعنی بیشزار، عنین با الف یعنی آه و ناله. چشم شور این کفار چنان قدرتی داره که حتی کله شیر بیشه رو هم وا می شکافد و آه و ناله از نهاد این شیر بر میاد. بر شتر چشم افگنت همچون حمام، وانگهان بفرستدن در پی غلام. حمام با هی جیمی یعنی مرگ. اگر این چشم شوران یک شتر رو چشم بزنن، با نگاه مرگ به شتری نگاه بکنن، انقدر از کار خودشون مطمئنن که غلامشون رو میفرستن دنبال این شتره که چیکار کنه؟ که برو از پیه این اشتر بخر، بیند اشتر را سقط او راه بر. به غلامشون میگن برو یکم پیه این شتر رو از صاحبش بخر، چون مطمئنن که وسط راه این شتر هلاک میشه. سر بریده از مرض آن اشتری، کوب تگ با اسب می کردی مری. فکر نکنید اشتری اشتر مریض بودا، نه، این شتر با اسب مسابقه میذاش، مری یا مرا می کرد، یعنی ستیزه و جدال می کرد، رقابت می کرد. حالا همین شتر مریض میشه و سرش رو می برن. انقدر مولانا به این چشم زخم اعتقاد داره که از این هم رد میشه. که از حسد و از چشم بد بی هیچ شک، سیر و گردش را بگرداند فلک. این حسادت و چشم بد گردش فلک رو هم دیگرگون میکنه. حالا برای اینکه این موضوع بهتر برامون روشن بشه یه مثال میزنه. آب پنهان است و دولاب آشکار، لیک در گردش بود آب اصل کار. شما به چرخ آسیاب، به دولاب نگاه بکنید، میبینید داره میچرخه، ولی چرخش این دولاب در اثر حرکت آبه. ما گردش دولاب رو میبینیم ولی حرکت آب رو ممکنه نتونیم ببینیم. مولانا میگه این چرخش فلک مثل این دولابه و چشم زخم میتونه اون آبی باشه که این دولاب رو به گردش در میاره. شاید این سوال برامون پیش بیاد که خب پس قضا و قدر الهی چی میشه؟ این چشم بد خودش قضا و قدر الهیه. خداوند قضا و قدرش هم قهری است هم لطفیه. خب ممکنه که چشم زخم یک قضای قهریه الهی باشه. چشم نیکو شد دوای چشم بد، چشم بد را لا کند زیر لگد. حالا سوال پیش میاد، چاره چیه؟ ما چشم زخم رو باید چطوری علاجش بکنیم؟ مولانا میگه تنها چیزی که چشم بد رو زیر پا نابود میکنه چشم نیکو و حسن نظره. اگه چشم بد مؤثره پس چشم خوب هم مؤثره، اگه لعنت مؤثره پس دعای خیر هم مؤثره. مولانا دعای خیر و حسن نظر رو دوای چشم زخم میدونه. سبق رحمت راست، تو از رحمت است، چشم بد محصول قهر و لعنت است. خداوند هم قهر داره هم رحمت، ولی نکته اینجاست که رحمت خداوند از غضب و قهر و لعنتش سبقت میگیره. حسن نظر و چشم نیکوی حقیقت بین خب مظهر رحمت خداست، چشم بد هم نتیجه قهر و لعنت خداست، رحمت خدا هم که بر قهرش پیشی میگیره. پس چشم نیک، حسن نظر، میتونه چشم زخم رو نابود بکنه. این استدلال مولاناست. حدیث قدسی هم داره که میگه سبقت رحمتی غضبی، رحمت من بر غضبم پیشی میگیره. رحمتش بر نقمتش غالب شود، چیره زین شد هر نبی بر ضد خود. رحمت خداوند بر غضب خداوند غالبه، به خاطر همین تمام پیامبرانی که خداوند فرستاده بلا استثناء بر دشمن خودشون پیروز شدن. فکر نکنید که یه پیامبری به دست دشمنان مثلا به صلیب کشیده شد پس بنابراین شکست خورد، یا یه پیامبری رو اذیت کردن پس شکست خورد. نه، اینجا غلبه منظور غلبه حقیقیه، نه غلبه ظاهری. مثلا در اعتقادات شیعه امام حسین از یزید شکست میخوره در ظاهر، ولی آیا حقیقتا هم امام حسین شکست میخوره یا یزید؟ منظور این چنین پیروزی هستش. کو نتیجه رحمت هست و ضد او، از نتیجه قهر بودان زشت رو. پیامبر مظهر رحمت خداونده، دشمنان پیامبر مظهر قهر الهی هستند، به خاطر اینکه یک چهره زشت و ناهنجاری دارن دیگه. نتیجه این میشه که انبیا و اولیا که مظهر رحمت خداوند هستند بر دشمنان زشت روی خودشون که مظهر قهر الهی هستند پیشی میگیرن، چیره میشن، به خاطر اینکه رحمت خدا بر قهر خدا پیروز میشه. خب این از این. حالا برگردیم به داستان. داشتیم درباره طاووس صحبت میکردیم. مولانا یه مقایسه میکنه بین بط و طاووس. میگه هرس بط یک تاست، این 50 تاست. هرس شهوت مار و منصب اژدهاست. ببینید، مرغابی مظهر هرس و آز بود، طاووس مظهر جاه طلبی. اگه هرس و شهوت به مار تشبیه بشه، جاه طلبی تشبیه میشه به اژدها. شما ببینید اژدها چقدر از مار قوی تره، همینقدر هم جاه طلبی از هرس و آز قوی تره. قدرت تخریب روح در هرس و آز خیلی کمتر از قدرت جاه طلبیه. هرس بط از شهوت حلق است و فرج، در ریاست 20 چندان است درج. هرسی که مرغابی داشت یا به خاطر شکمبارگی بود یا شهوترانی جنسی، ولی در جاه طلبی 20 برابرش شهوت و تمایلات نفسانی نهفته است. انسان شکمباره یه غذای چرب و چلی میخوره سیر میشه، یا انسان شهوتران وقتی که ارضاء جسمانی میشه سیر میشه، ولی اون کسی که دنبال منصبه قدرت براش حد و اندازه نداره، کل دنیا رو هم بگیره مثل کیکاووس میخواد بره آسمانها رو هم تسخیر کنه. از الوهیت زند در جاه لاف، طامع شرکت کجا باشد معاف. اون جاه طلب وقتی که دنیا رو تسخیر بکنه میگه من خدام، مگه فرعون نگفت من خدام، مگه نمرود نگفت من خدا هستم، خودش رو شریک خداوند میدونه. چون این کسی آخه میشه که مورد عفو و رحمت الهی قرار بگیره؟ چون این فردی طامع شرکته، یعنی خودش رو شریک خدا میدونه، معاف نمیشه، مورد عفو قرار نمیگیره. زلت آدم ز اشکم بود و باه، وان ابلیس از تکبر بود و جاه. حضرت آدم وقتی که لغزید به خاطر باه بود، به خاطر تمایلات جنسی و جسمی بود، به خاطر شکمش بود، میخواست اون میوه رو بخوره. ولی لغزش ابلیس چی؟ به خاطر تکبر بود، گفت من از آتشم، این از خاکه، جاه طلبی کرد. حالا فرقشون چی شد؟ لاجرم او زود استغفار کرد، وان لعین از توبه استکبار کرد. حضرت آدم طلب آمرزش کرد، خدا هم بخشیدش، ولی ابلیس ملعون از توبه کردن سرکشی کرد. حرص حلق و فرج هم خود بدرگیست، لیک منصب نیست، آن اشکستگیست. درسته که حرص حلق یعنی شکمبارگی، حرص فرج یعنی شهوت پرستی جنسی، اینا همه بدرگی هستند، از روی بدنهادی انسان به اونها دوچار میشه، ولی مثل منصب نیستند، مثل جاه طلبی نیستند، به خاطر اینکه اشکستگی هن. یعنی بالاخره فروکش میکنن، ولی حرص جاه طلبی فروکش نمیکنه. بی خوشاخ این ریاست را اگر بازگویم دفتری باید دگر. اگه بخوام ریشه ها و تبعات این صفت جاه طلبی رو تمام و کمال براتون بگم، باید یه دفتر مثنوی جداگانه برای این اختصاص بدم. اسب سرکش را عرب شیطانش خواند، نیستوری را که در مرعا بماند. در زبان عربی به چارپای سرکش و نافرمان میگن شیطان، ولی چارپایی که رام باشه، آرام در چراگاه چرای خودش رو بکنه، بهش ابلیس گفته نمیشه. مرعا یعنی چراگاه. شیطنت گردن کشی بود در لغت، مستحق لعنت آمد این صفت. ریشه لغت شیطان ش تا دستدار و نه هستش، یعنی مخالفت از روی سوء نیت. پس معنای شیطنت یعنی گردن کشی، و کسی که گردن کش باشه مستحق لعنته. صد خورنده گنجدن در گرد خان، دو ریاست جو نگنجد در جهان. دور یک سفره صد نفر میشنن غذا میخورن، هیچ دعوایی هم با هم ندارن، ولی دو تا جاه طلب در دنیا با هم نمی گنجند. این همونیه که سعدی میگه ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند. آن نخواهد کین بود بر پشت خاک، تا ملک بکشد پدر راز اشتراک. مگه کم تو تاریخ خوندیم که پدر پسر رو میکشه، پسر پدر رو میکشه، برادر برادر رو میکشه، به خاطر اینکه میترسن که تاج و تختشون رو ازشون بگیرن. در زمان حافظ مگه شاه شجاع پدرش رو نکشت؟ مگه شاه محمود و شاه شجاع که با هم برادر بودن به جون هم نیفتاده بودند؟ این ریاست جوی جاه طلب نمیخواد رقیبش رو بر پشت خاک ببینه، نمیخواد روی زمین همچین رقیبی وجود داشته باشه، به خاطر اینکه در سلطنت کسی باهاش رقابت نکنه، به پدر و برادر و پسرش هم رحم نمیکنه. آن شنیدستی که الملک و عقیم، قطع خیشی کرد ملکت جوز بیم. یک مسئله معروفیه، میگه که الملک و عقیم یعنی سلطنت عقیمه، سترونه. چرا؟ به خاطر اینکه اون کسی که دنبال سلطنت مدام میترسه، میترسه که برادری، خیشاوندی، پسر عموی کسی بیاد و حکومت رو ازش بگیره، مدام در حال کشت و کشتار این و اونه. منظورمون از اینکه ملک عقیمه یعنی ملک عقیمه، یعنی صاحب این ملک عقیمه، همه رو میکشه، بازماندهی واسه خودش نمیذاره. که عقیم از تو ورا فرزند نیست، همچو آتش با کسش پیوند نیست. سلطنت عقیمه، فرزندی نداره، مثل آتش میمونه. ببینید هر چیزی که بره به سمت آتش، آتش رحم بهش نمیکنه، میسوزونتش، خاکسترش میکنه. ملک هم همینطوره، شاه هم همینطوره، حاکم هم همینطوره، به کسی رحم نمیکنه، هر کی مقابلش بایسته نابودش میکنه. هرچه یابد او بسوزد بردرد، چون نیابد هیچ خود را میخرد. آتش اینجوریه، هر چیزی که بندازن توش میسوزونه، متلاشیش میکنه، اگرم چیزی پیدا نکنه خودش رو میخوره. مثل شاهی که انقدر خیالات جنون‌آمیز میاد به جونش میفته که نهایتاً نابود میشه. حالا که جاه طلبی انقدر بده، وظیفه ما چیه؟ هیچ شو، واره تو از دندان او، رحم کم جو از دل سندان او، پس تو هم خودت رو هیچ بشمار، تا از گزند دندانش رها بشی، از دل چون سندانش توقع نداشته باش که بهت رحم و شفقت بکنه. ما داریم درباره چی حرف میزنیم؟ داریم درباره ریاست و جاه طلبی حرف میزنیم، درباره انانیت، همون چیزی که به غلط میگن منیت. این انانیت، منم منم کردن، من پولم از شما بیشتره، من باید رئیس باشم، حرف حرف منه، اینا رو بذار کنار. از دل سندان او رحم مجو، نابودت میکنه. خودتو از شر این منم منم کردن و جاه طلبی رها کن. چون که گشتی هیچ، از سندان مترس، هر صباح از فقر مطلق گیر درس. حالا اگه کسی هیچ بشه، خودش رو در ذات باری تعالی محو بکنه و به مقام فنا برسه، دیگه از سندان جاه طلبی ها و جاه طلب ها نمی ترسه. هر روز صبح این روایت رو به یاد میاره که المفلس و فی امان الله، فقر مطلق. آقا کسی که فقیر باشه که خطری تهدیدش نمیکنه، کسی که مال نداره که نمیان سراغش لختش کنن، ازش چیزی بدزدن. این دزدیدن مال طاووسه، مال طاووس جاه طلبه. قبلا هم دیدیم روباه به خاطر دمش کشته شد، فیل به خاطر عاجش کشته شد. ما این رو در مثنوی داشتیم دیگه. ولی اگه اینها، اون زرگر دفتر اول به خاطر زیباییش کشته شد، اگر اینا رو نداشتن که کشته نمیشدن. هیچ شو، خیالت راحت. مثل اون داستان سعدی که طرف سکه داشت در سفر و همش نگران سکهش بود. دوستش میگه چرا اینقدر نگرانی؟ میگه میترسم این سکه مو بدزدن. ازش سکه رو میگیره میندازه تو چاه، میگه برو حالا خیالت راحت، با سر راحت بذار و بالشتو بخواب. هیچ شو، اون وقت دیگه ترسی نخواهی داشت. جاه طلبی مال ما نیست، هست الوهیت ردای ذوالجلال، هر که در پوشد برو گردد وبال. مقام الوهیت و خداوندی جامعی است که فقط بر خداوند صاحب جلال زیبنده هستش. کسی که دلش بخواد این جامه رو بپوشه، باید بدونه که این لباس میشه لباس بلا، لباس عذاب. تاج از آن اوست، آن ما کمر، وای او که از حد خود دارد گذر. تاج سلطنت مختص خداونده، ما باید کمر خدمت ببندیم. وای به حال کسی که پا از حد خودش فراتر بذاره. وای به حال کسی که دنبال تاج باشه، دنبال برتری و جاه طلبی باشه. اینها میدونید چیان؟ فتنه توستین پر تاووسیت، کشتراکت باید و قدوسیت. این پر تاووس مانند، این حس جاه طلبی باعث فتنه و گرفتاری ما آدم ها میشه، به خاطر اینکه ما رو به این فکر میندازه که ما باید در صفت کبریایی و قدوسی با خداوند شریک باشیم. اگه خداوند دارای مقام کبریایی هست، منم یک تاجدار با دبدبه و با کبکبه هستم. همه اینها باعث میشن که ما به گرفتاری و فتنه دچار بشیم. طرف حاکمه، میگه من قدوسم مثل خدا، من اشتباه نمی کنم، میگه من متکبرم، همه باید از من اطاعت بکنن. این حس بی نقص بودن و تکبر انسان رو دچار بدبختی میکنه. باید این تکبر رو از خودمون دور کنیم، مثل طاووسی که پرهاشو میکنه و میخواد این جاه طلبی رو از خودش دور بکنه. پر خود میکند طاووسی به دشت، یک حکیمی رفته بود آنجا به گشت. یک طاووسی در دشت داشت پرهای زیبای خودش رو میکند. اتفاقا یه آدم حکیم دانشمند عاقلی هم برای گشت و گذار داشت از اونجا رد میشد. گفت طاووسا، چون این پر سنی، بی دریغ از بیخ چون بر میکنی؟ سنی یعنی رفیع و بلند مرتبه. حکیم به طاووس گفتش که چرا این پرهای زیبای خودت رو انقدر بی دریغ از بیخ داری میکنی؟ چطور دلت میاد همچین کاری انجام بدی؟ خود دلت چون میدهد تا این حلل، برکنی اندازیش اندر وحل. حلل با هی جیمی جمع حله یعنی لباس نو هست و وحل هم با هی جیمی یعنی گلولای. حکیم به طاووس میگه چطور دلت میاد که این جامه های نو و فاخر رو بکنی و بندازی لای گلولای؟ هر پرت را از عزیزی و پسند حافظان در طی مصحف می نهند. انقدر این پر طاووس با ارزشه که حافظان قرآن وقتی که می خوان ببینن تا کجای قرآن رو خوندن، پر طاووس رو به عنوان نشانه لای برگهای صفحات قرآن می گذارند. بحر تحریک هوای سودمند از پر تو باد بیزن می کنند. حکیم به طاووس میگه از پرهای تو باد بزن درست میکنن تا وقتی باد میزنن خودشونو هوا مطبوع بشه. اینقدر این پرها عزیزه، اون وقت تو داری میکنی میندازی لای گلولای، این چه ناشکری و چه بیباکی است؟ تو نمیدانی که نقاشش کی است؟ چرا اینقدر ناشکری میکنی، گستاخی میکنی؟ مگه نمیدونی که خالق این پرهای زیبا، نقاش این پرهای زیبا کیست؟ خداوند متعال. یا همی دانی و نازی می کنی، قاصدن قلعه ترازی می کنی. قلعه تراز یعنی کندن جامه فاخر، چون قلع یعنی کندن و تراز هم یعنی جامه فاخر. یا اینکه داره حکیم به طاووس میگه، میگه یا اینکه نه اصلا میدونی که خداوند این لباس زیبا رو به تو داده ولی داری ناز می کنی. ناز متضاد به نیازه. میخوای بگی که نه من اصلا نیازی به همچین چیزی ندارم، خب استقنا نشون بدی از خودت، عمدن داری این نقش و نگارها رو از خودت برمیکنی. این بحث ناز کردن که پیش میاد، مولانای دو بیتی رو به ما هشدار میده. میگه ای بسا نازا که گردد آن گناه، افگند مربنده را از چشم شاه. وقتی شما ناز میکنی، اظهار بی نیازی میکنی نسبت به شاه، وقتی بنده نسبت به خداوند اظهار ناز و بی نیازی بکنه، خب از چشم شاه میفته. شاه دوست داره که بری بهش بگی من بهت نیازمندم، این نیازم رو رفع بکن، من ضعیفم، نه اینکه خودت رو بی نیاز از شاه نشون بدی. ناز کردن خوشتر آید از شکر، لیک کم خایش که دارد صد خطر. کم خواهش یعنی کمتر آن را جستجو بکن. خب این حس بی نیازی خیلی حس خوبیه ولی دنبالش نباش، خیلی خطرناکه. شاید از شکر هم شیرین تر باشه ولی جستجوی این شکر رو بذار کنار تا مبادا نسبت به پروردگار طاقی بشی. پس حواسمون رو جمع کنیم، ناز کردن و اظهار بی نیازی اگرچه از شکر هم شیرین تره ولی خطر داره، همون بهتر که کمتر بریم جستجوش بکنیم، به خاطر اینکه در جایگاه خاصی این بی نیازی، این اظهار بی نیازی گناه محسوب میشه، تو رو از چشم ولی نعمتت میندازه. برعکس ناز میشه نیاز. مولانا میگه ایمن آباد است آن راه نیاز، ترک نازشگی رو با آن ره بساز. برعکس راه نیاز و خاکساری یک راه ایمن و بی‌دغدغه است. از ناز بگذر، گام بگذار در راه نیاز. مگه ما میتونیم خودمون رو از خداوند بی نیاز بدونیم؟ کسی که این کار رو بکنه، اینجوری فکر بکنه، خب معلومه که دچار شقاوت میشه. ای بسا نازاوری زد پروبال، آخر الامران بران کس شد وبال. چه بسیار افرادی بودند که نازآوری می‌کردند، خودشون رو از خداوند غنی می‌دونستند، حس نمی‌کردند که به خدا نیازی دارند. یه چند سباهی پروبالی زدند، یه حرکتی زدند، ولی نهایتاً همین استقنا واسه اونا عذاب و گرفتاری و وبال شد. خوشی نازردمی بفزاددت، بیم و ترس مزمرش بگدازدت. بله، شاید یک مدتی این استقنا به تو لذت بده، تو رو سربلند بکنه در جوامع، بهت بگن که تو شاه شاهانی، بزرگ بزرگانی، خیلی پول داری، نمیدونم فلان مقام رو داری، ولی ترس و حراسی در این استقنا نهفته هستش که بالاخره از این حالت نهفتگی خارج میشه، بروز پیدا میکنه و تو رو آب میکنه، تو رو تحلیل میبره، نابودت میکنه. مزمر یعنی پوشیده. این نازیدن و اظهار بی نیازی شاید در اون لحظه که داری اظهار بی نیازی میکنی خیلی بهت حال بده، خیلی احساس سربلندی بهت ببخشه، ولی یک نگرانی مخفی توی این هست، یک بیم عواقب نامطلوبی در این وجود داره که جانت رو تحلیل میبره. وین نیاز ار چه که لاغر میکند، صدر را چون بدر انور می کند. حالا ببین نیاز چی کارت می کنه؟ اظهار نیاز کردن باعث میشه که آدم خب فروتنی بکنه دیگه، باعث میشه که آدم مجبور به خاکساری بشه، سرشو بندازه پایین، خضوع بکنه، نمیتونه سربلندانه اظهار نیاز بکنه. که همین اظهار خاکساری سینه رو مثل بدر، مثل ماه شب 14 روشن و نورانی میکنه، اونم از نور حقیقت نه نور فیزیکی. صدر یعنی سینه و قلب. چون ز مرده زنده بیرون میکشد، هر که مرده گشت او دارد رشد. چون ز زنده مرده بیرون می کند، نفس زنده سوی مرگی می تند. ما در آیه 95 سوره انعام داریم که میگه که یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی. این کاریه که خداوند انجام میده. خدا اینجوریه، میگه ذالکم الله، خدای شما اینجوریه، از زنده مرده بیرون میاره، از مرده زنده بیرون میاره. حالا مولانا از این تعبیر قرآنی استفاده کرده، میگه خب وقتی که شما میبینی که خداوند از دل زنده مرده رو بیرون میاره، معلومه که کسی که بمیره هدایت پیدا کرده. برعکس، چون از زنده مرده رو بیرون میاره، نفس ما که حقیقتا زنده است، دلش میخواد که به سمت مرگ حرکت بکنه. این ظاهر ابیاته، ولی مفهوم این ابیات چیه؟ مفهومش اینه که ناز کردن مثل مرگه، نیاز مثل زندگیه. کسی که طالب زندگی باشه، دنبال دنیا و متعلقاتش باشه، ناگزیر به وادی مرگ منتهی میشه کارش. و اون کسی که به سوی مرگ حرکت میکنه، یعنی میخواد نفس دنیا پرستش رو بکشه، این آدم میره به سمت زندگی حقیقی. اونی که ظاهرش مرگه، حقیقتش زندگیه. اونی که ظاهرش زندگیه، حقیقتش مرگه. این مرگ اختیاری، مردن قبل از مردن، رهیدن از بند ما و منی، این حرف مولانا بوده در طول مثنوی. مرده شو تا مخرج الحی صمد، زنده ایزین مرده بیرون آورد. مرده شو، از نفس و نفسانیاتت پاک شو، بکشین نفس امارت رو. اگر این کارو بکنی، اون وقت یه خداوندی هست که مخرج الحی. این عبارت مخرج الحی هم که تو همون آیه 95 سوره انعام بود. و همینطور مولانا از صفت صمد هم برای خداوند استفاده کرده اینجا. میگه اون خداوندی که زنده رو بیرون میکشه، اون خداوندی که صمده، اگر ببینه که تو در این دنیا نفس امارت رو کشتی، اگر ببینه که مرده شدی، زنده ایزین مرده بیرون آورد. اون موقع از مرده نفس اماره تو یک روح زنده بیرون میاره. حالا که خداوند قادر از مرده زنده بیرون میاره، از زنده مرده بیرون میاره، پس تو مرده شو، از علایق دنیوی رها شو، نفست رو بکش. اون وقت اون خداوندی که مردمان همه بهش نیاز میبرن، نیازشون رو میبرن پیش این خدا. کسی پیش این خدا اظهار ناز نباید بکنه، اظهار نیاز باید بکنه. همین خداوند از مرده تو یک زنده بیرون میاره. درباره صفت صمد هم خب ما میدونیم که بیشتر این رو ترجمه کردن بی نیاز، یا اینکه بعضیا گفتن صمد کسیه که همه موجودات میخوان به سمتش حرکت بکنن. ولی از لحاظ ریشه لغت عربی، صمد به کسی میگن که ناف نداره. ببینید، ما تو سوره توحید وقتی که خداوند میخواد جواب مسیحیانی که اهل تثلیث بودن رو بده، پدر پسر روح القدس، میگه که خداوند پدر نیست، خداوند پسر نیست، نه زائیده، نه کسی از او زائیده شده. این سوره توحید دیگه. و بعد هم میگه الله صمد، یعنی خدا ناف نداره. اگر قرار بود کسی به دنیا بیاد، باید ناف داشته باشه، ولی خدا صمده، ناف نداره. این معنی صمد رو من به نقل از دکتر عبدالکریم سروش خدمتون عرض کردم. دی شوی بینی تو اخراج بهار، لیل گردی بینی ایلاج نهار. ایلاج یعنی وارد کردن. البته که مولانا این کلمه ایلاج رو از آیه 61 سوره حج گرفته، اونجایی که خداوند میفرماید یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. خدا شب رو در روز وارد میکنه، روز رو در شب. حرف مولانا اینه که باید در ظاهر دی بشی، زمستان بشی، تا در حقیقت بهار در تو به وجود بیاد. باید لیل بشی، شب بشی، تا اینکه در حقیقت روز در تو طلوع بکنه. حالا منظور چیه؟ میگه که اگر تو زمستان بشی، برگ و بار دنیویت رو از خودت دور کنی، این میوه های دنیوی رو بریزی، اون موقع خداوند در تو یک بهار پدید میاره، یعنی شکوفه های معرفت و حقیقت در تو شکوفا میشن. از طرف دیگه اگه این زرق و برق رو بذاری کنار، شب بشی، این نورهای ظاهری شهرت و شهوت رو از خودت دور کنی و خاموش کنی در وجود خودت، اون موقع میبینی که حضرت حق یک روز پرفروز حقیقی در باطن تابان میکنه. اونی که بره سراغ ظاهر، حقیقت رو از دست میده، روح و جانش رو باید مزین به نور بکنه، نه اینکه ظاهرش رو. شب شدن یعنی نورهای ظاهری رو از جسمت دور کن، خاموش کن، اون موقع میبینی که یک نور حقیقی در روحت منور میشه. بر مکن آن پر که نپذیرد رفو، روی مخراش از عزا ای خوب رو. مولانا دیگه میخواد نتیجه گیری بکنه از این کاری که طاووس میکرد. میگه آفرین به اون طاووس که داشت پرهای ظاهریش رو میریخت. هیچ اشکالی نداره که شما پروبال ظاهرت رو بکنی و بریزی، ولی حواست باشه اون پری که رفو پذیر نیست رو نکنه که بکنی. پروبالی که تو رو به کمال میرسونن رو نکنی، این یک زیان جبران ناپذیره، این رفو پذیر نیست. اگر از شدت اندوه بر رخسار خودت چنگ بکشی اشکال نداره، ولی یک رخساری هستش که رخسار روحته، اون روح کمال طلب، نکنه که اون رخسار رو خراشیده بکنی، نکنه که همه ی هوش و حواست بشه شهوتت، بشه تعلقات دنیوی، اینجوری داری اون پری که رفو ناپذیر هست رو میکنی. درباره این روی نخراشیدن مولانا بیت بعدی رو هم گفته: آنچنان روی که چون شمس زهاست، آنچنان رخ را خراشیدن خطاست. میگه این که بهت میگم در عزا روی خودت رو مخراش، میدونی کدام روی رو دارم میگم؟ کدام صورتت رو دارم میگم؟ اون رخسار درخشان باطنیت رو، اون روح کمال طلبت رو که مثل خورشید میتابه، نورافشانی میکنه، چون این صورتی رو نباید بخراشی. زخم ناخن بر چنان رخ کافریست، که رخ مه در فراق او گریست. این صورت زیبایی که ماه در فراقش گریه میکنه رو اگر تو بخوای بخراشی، بدون که خطا و کافری کردی. یا نمیبینی تو روی خیش را، ترک کن خوی لجاج اندیش را. اگر زیبایی این رخسار رو نمیتونی ببینی، از خواب غفلت بیدار شو. اگرم که میبینی، دست از ستیز و لجاجت با حقیقت بردار، اون رخساره زیبا رو عزیز بدار، خراشیدش نکن. حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، این که مولانا میگه اون روی رو مخراش، این که خب مثال تمثیل، حقیقتا منظور چیه؟ میخوایم ببینیم این نخراشیدن روی یعنی عملا چی کار نکنیم. روی نفس مطمئنه در جسد، زخم ناخونهای فکرت می کشد. افکار بد، اندیشه های غلط، اینها میان رخساره روح و نفس مطمئنه رو با ناخون می خراشند. نفس مطمئنه اون روح آسوده و آرام یافته است که اندیشه های بد میان اون آرامشش رو به هم می زنن و صورتش رو می خراشند. پس منظور مولانا افکار و اندیشه های ناسوابه، همون اندیشه های پست دنیوی، همون چیزهایی که شاید ما خیلی انرژی صرفشون بکنیم ولی نهایتاً چیزی آیدمون نشه از این انرژی که صرف کردیم. فکرت بد ناخن پرزهر دان، می خراشد در تعمق روی جان. اندیشه بد مثل یک ناخن زهراگینه، این ناخن صورت نفس مطمئنه رو می خراشه، به ساحت نفس مطمئن چنگ میزنه، آزارش میده. این فکر بد خیال میکنه که داره الان تفکر میکنه، تعمق میکنه، چه اسراری رو حالا میخواد کشف بکنه، ولی نه، در واقع داره چهره روح خودش رو مجروح میکنه. آدم کلی انرژی صرف فکر کردن درباره یک موضوع میکنه، ولی نهایتا میبینه که اتفاقا برعکس، به جای اینکه حالش خوب بشه، حالش بد میشه، حال دلش خوب نیست، چون که پیرو اوهام خودش شده. همه وقتش رو صرف ژرف‌اندیشی های بلفزولانه کرده، دنبال روی از اوهام خودش کرده تا اینکه به اسرار دست پیدا بکنه، در حالی که راهو اشتباه میرفته. سرمایه عمر گرانبهای خودش رو صرف عقل جزئی کرده. چرا؟ تا گشایت عقده اشکیل را، در حدث کرده است زرین بیل را. اشکیل همون اشکاله. ببینید حرف مولانا چیه؟ میگه اندیشه بد مثل یک ناخن زهراگینه که روح باصفای آدم رو خراش میده. اون زمانی که خودت رو اسیر اندیشه های ناسواب میکنی، فکر میکنی که داری در حل مشکلات میکوشی، در مشکلات تعمق میکنی، ولی در حقیقت داری خودت رو نابود میکنی، باعث فرسایش روح خودت میشی، خودت رو پیر میکنی، در حقیقت داری روح بیالایش خودت رو میرنجونی. یک استعداد گرانبهایی مثل یک بیل طلایی، بیل زرین خدا بهت داده، داری در راهی پوچ و بیهوده مصرفش میکنی. انگار این بیل رو داری میبری توی مدفوع، داری لای مدفوع با یک بیل زرین دنبال حقیقت میگردی. طعنه مولانا به فلاسفه است، اونهایی که با استدلالهای عقلی میخوان به خدا برسن. حالا جلوتر که بریم مشخص میشه. عقده را بکشاده گیری منتهی، عقده ای سخت است بر کیسه توهی. منتهی یعنی کسی که به تهش رسیده. تلاش اینجور افراد مثل این میمونه که یه عقده یا یه گره رو باز بکنن و بعد که گره از کیسه باز میشه ببینن ای دل غافل، تو این کیسه هیچی نبوده. مدت ها وقت صرف کردن تا این گرهی که بر سر این کیسه بوده رو باز کنن. در کیسه که باز میشه، گره که گشوده میشه، میبینن هیچی تو این کیسه نبود. عمر و انرژیشون رو صرف یه کار بیهوده کردن. اگه قدرت عقلانی که خدا بهت داده رو صرف ارتقاء روحت نکنی، بدون که یه کار بیهوده انجام دادی. در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چندی دگر بکشاده گیر. عمرتو گذاشتی، پیر کردی خودتو سر باز کردن این گره ها. حالا فرض کن 4 تا گره دیگر هم تو باز بکنی. باز کردن این عقده ها و این گره ها هیچ فایده ای نداره. میدونی باید دنبال چه گرهی باشی که بازش بکنی؟ عقده ای کان بر گلوی ماست سخت، که بدانی که خسی یا نیکبخت. این گره رو باید باز کنی. اگه واقعا میخوای گره از کاری فرو بسته باز بکنی، اگه واقعا میخوای به یه سوال دشوار پاسخ بدی، باید سفر درون بکنی، باید در وجود خودت تعمق بکنی. عمر و اندیشه ای که خداوند مثل یک بیل زرین بهت داده رو باید صرف این بکنی که خودت رو بشناسی. باید به این سوال پاسخ بدی که من دارم در کدام طریق قدم برمیدارم؟ آیا مسیری که دارم میرم نهایتش سعادته، یا افتادم تو سرازیری فرومایگی و هبوط و شقاوت؟ اینه اون گره که باید باز بشه، اینه اون سوالی که باید جواب داده بشه. اگه ریاضی میخونی، اگه فیزیک میخونی، زیستشناسی میخونی، نمیدونم کامپیوتر میخونی، هر علمی که داری به دست میاری، باید به خودت بگی من چطوری میتونم از این علم استفاده بکنم که روحم ارتقا پیدا بکنه. حالا به فرض که رفتی کلی هم مال دنیا اندوختی، به چه دردی میخوره؟ نهایتا میبینی که به آخر عمرت میرسی و یک گره کوری رو از یک کیسه تهی باز کردی. ولی اگر اون علم مادی منجر بشه به ارتقاء روحت، اون موقع به نتیجه مطلوب رسیدی، به سعادت رسیدی، وگرنه بدون که در سراشیبی هبوط و شقاوتی. علمی که به غرور منجر بشه بدبختت میکنه. علم باید به فروتنی منجر بشه. حالا میخوای پزشک باش، میخوای عالم دینی باش، میخوای فیزیکدان باش، ببین این علم تو رو به ناز میرسونه یا نیاز. اگه به ناز رسوندت بدبختی، اگه به نیاز رسوندت سعادتمندی. این حرف مولاناست. حل این اشکال کن گر آدمی، خرج این کن دم اگر آدم دمی. اگر واقعا انسانی، بیا این مشکل رو حل کن که من خسم یا نیکبخت. اگر آدم دم هستی، یعنی کسی که یک انسان کامله، خب بیا این عمرت رو صرف حل این مشکل بکن. حد اعیان و عرض دانسته گیر، حد خود را دان که نبود زین گزیر. اینجاست که طعنش رو داره به فلاسفه میزنه. میگه حالا فرض کن کلی از مسائل فلسفی رو هم حل کردی، حد اعیان و عرض رو یاد گرفتی، حالا فرض کن بفهمی که وجه ممیز و عارضی هر ذات چیه، فرض کن بفهمی که جوهر چیه، این اصطلاحات سخت فلسفی رو فرض کن فهمیدی، به چه دردت میخوره؟ برو حد خودت رو بشناس. هیچ کاری برای تو واجب تر از این نیست، هیچ گرهی محکم تر از این نیستش که تو باید بازش بکنی. جوهر و عرض به چه دردی میخورن؟ برو خودتو بشناس که نهایتا خدا رو بشناسی. چون بدانی حد خود زین حد گریز، تا به بی حد در رسی ای خاک بیز. هر وقت حد خودت رو بشناسی، میتونی از حد دنیای مجازی و مادی آزاد بشی، فرار بکنی، بری به عالم بیکران معنویت دست پیدا بکنی. تو یک انسان خاک بیز هستی، یعنی انسانی هستی که از خاک ساخته شدی. در حد خاک باقی نمون، مثل فلاسفه و اصحاب قیل و قال نباش که خودشون رو در حد عقل جزئی نگه داشتن، در حد این خاک نگه داشتن. میگه زین حد گریز، از این حد برو بیرون، پا فراتر بگذار. عمر در محمول و در موضوع رفت، بی بصیرت عمر در مسموع رفت. یه عده عمرشون رو صرف محمول و موضوع میکنن، صرف نمیدونم صغرا و کبراهای فلسفی میکنن، عمرشون رو صرف قیل و قال میکنن، صرف شنیده های بی پایانی میکنن که نهایتی نداره ولی نتیجه ای هم نداره. مثلا میگن انسان یک موجود زنده است، بعد میگن انسان میشه موضوع، موجود زنده میشه محمول. خب که چی؟ عمر نازنینت رو صرف یه مش لفظ کردی، بعد فکر میکنی که خیلی دانشمندی، من چنان فیلسوفی هستم که چنان چیزهایی رو بلدم، ولی به حقیقت نمیرسی. یه فیلسوف آتئیستی بود که بهش گفتن اگر بعد از مرگ دیدی خدا هست، اون موقع چی میگی به خدا؟ میگه بهش میگم چرا اینقدر نشانه هات رو زمین کم بود که من نتونستم به تو دست پیدا بکنم. ببین طرف عمر خودش رو گذاشته رو فلسفه ولی نهایتاً به هیچ جا نرسیده، با یه شک بزرگ داره میمیره. هر دلیلی بی نتیجه و بی اثر، باطل آمد در نتیجه خود نگر. هر دلیل و برهانی که حاصلی به بار نیاره، باطل و ناروا. ما باید به حاصل عمر خودمون نگاه بکنیم، ببینیم این همه قیل و قال توی دنیا بود، ما درگیر این همه مباحث فلسفی شدیم، خب حالا که چی؟ حاصل چیه الان آخر عمری؟ چرا باید عمر خودمون رو بی جهت صرف این قیل و قال ها بکنیم؟ جز به مصنوعی ندیدی صانعی، بر قیاس اقترانی قانعی. فیلسوفان چطور خدا رو میشناسن؟ میان از روی برهانهای فلسفی و قیاس اقترانی استدلال میکنن تا اینکه بگن خدا هست. میگن خب چون مصنوع هست، چون مخلوق وجود داره، پس حتما یک خالقی هم بوده که این رو خلق کرده، یک صانعی بوده که این رو صنع کرده و ساخته. به اینا میگن قیاسات اقترانی ارسطویی. حرف مولانا اینه که برای شناخت خدا نباید اسیر این قیل و قال ها شد. می فزاید در وسایط فلسفی، از دلایل باز بر عکسش صفی. در این بیت مولانا دو روش رو نشون میده، روش فلاسفه که همش دنبال استدلالن، دلیل میارن، و از طرفی در مقابلشون ما روش صوفیان صافی رو داریم که اصلا دنبال دلیل نیستن، از راه دل به خدا میرسند. صوفی صافی از همه این قیاسات و استدلالات و حجابها رها شده، سر برده در گریبان خودش، این گریزد از دلیل و از حجیب، از پی مدلول سر برده به جیب. دنبال استدلال برای اثبات وجود خدا نبوده، جلوی چشمش خدا با همه وجودش درکش کرده، نه اینکه مثل فلاسفه حتی اگر هم به وجود خدا قائل باشن از راه قیاس اقترانی و استدلال و اینها بوده باشه. یه مثال مولانا میزنه که بس بهتر جا بیفته. گر دخان او را دلیل آتش است، بی دخان ما را در آن آتش خوش است. یه نفر هستش که از دور یه دخان، یک دود رو میبینه، میگه پس حتما اونجا آتش وجود داره. یکی دیگه هست نه، حقیقتا در وسط آتشه، نیاز به دلیل دود نداره، داره آتش رو درک میکنه، نیازی نداره که با هزار تا استدلال براش اثبات بکنیم که آتش وجود داره. اون آتش رو داره با تمام سلولهای بدنش حس میکنه. این اختلاف بین روش متفلسف و روش عارفه. بحث مولانا بحث فیلسوف و عارفه. پس آتش یعنی خداوند. خاصه این آتش که از قرب و ولا، از دخان نزدیکتر آمد به ما. به خصوص آتش تجلیات ربانی که از حیث مقام قرب و عشق به ما از دود استدلال نزدیکتره. نحن اقرب الیه من حبل الورید، آیه 16 سوره قاف. ما از رگ گردن به آدم نزدیکتریم. تو میخوای خداوندی که از رگ گردن بهت نزدیکتر هست رو با استدلال بهش برسی؟ خب این که اصلا چسبیده بهت، تو توی اونی، اون توی توه، شما یکی هستید، چه نیازی به استدلال‌های فلسفی داره؟ بحث ما آتشیه که نشان از قربت و دوستی خداوند داره. نزد این صوفیان این آتش از اون دود خیلی آشناتره. ببینید ماها به خاطر اینکه آتش رو نمیبینیم، دود بهمون نزدیکتره، میگیم خب چون دود رو میبینیم پس آتش وجود داره. حالا واسه یه عده آتش از دود نزدیکتره، نیازی به قیاس و استدلال ندارن. پس سیاهکاری بود رفتن ز جان، بهر تخییلات جان سوی دخان. طرف خداوند رو مثل یه معما میبینه که باید این معما رو حل بکنه، اثبات بکنه وجود خداوند رو. این میشه فیلسوف. حالا یکی هست خداوند رو معشوق میدونه، میخواد لذت ببره از وصال این معشوق، این میشه عارف. مولانا کار فیلسوف رو سیاهکاری میدونه، بدکاری و ظلم و فسق میدونه. میگه نرید از خدا تو ذهنتون یه اوهام و خیالاتی خلق بکنید و برید دنبال این اوهام و خیالاتتون، برید دنبال حل این معما مثل فلاسفه. مولانا نهی میکنه ما رو از این روش. میگه اینجوری نباشید که آتش تجلیات حق رو رها کنید، برید سراغ دود استدلال. این یه کار زشت و ظالمانه است. حالا حاصل کلام چیه؟ اینه که تمسک به اوهام و خیالات و بحث و استدلالات فلسفی در ذات حق یه کار زشتیه. مثل این میمونه که کسی آتش رو با همه روشنی و حرارتش ندیده بگیره، اون وقت بره نگاه بکنه به دود، بگه چون دود وجود داره پس آتش وجود داره، در حالی که آتش خودش جلوی چشمشه. خب توی این قسمت خوندیم که طاووس پرهاشو میکند و این پرهایی که طاووس میکند پر دنیا پرستی و خودنمایی و جاه طلبی و شهوترانی بود. ولی اینطوری نیستش که ما کلن باید همه لذات دنیوی رو کنار بگذاریم، بس استفاده کنترل شده از اونهاست. مولانا یه پرانتز برامون باز میکنه و میخواد همین نکته رو بهمون بگه. یک روایتی هست که پیامبر فرمودند لا روحانیت فی الاسلام. ما در اسلام مثل راهبان نمیخوایم که کلن ترک دنیا کنیم، نمیخوایم کلن گوشه نشینی و عزلت رو اختیار کنیم و ترک مردم بکنیم. مولانا این رو اسلامی نمیدونه. ما نباید آلوده این لذات دنیوی بشیم. حافظ هم میگفتش که آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتن نگشتن به آب آلوده. مولانا هم میگه بر مکن پراو و دل برکن از او، زان که شرط این جهاد آمد عدو. یعنی طاووس نمیخواد پر و بال خودت رو بکنی، بلکه دل از پر و بال زیبای خودت بکن. این رو بدون که اگر میخوای جهاد با نفس انجام بدی، باید یه دشمنی وجود داشته باشه تا وقتی دشمن نباشه که جهاد معنا نداره. تا وقتی که نفس اماره نباشه که جهاد با نفس اماره معنا نداره. فقر عرفانی این نیستش که آدم واقعا هیچ پولی نداشته باشه، اینه که دل به این مال دنیا نبندیم. پس اگر ما میخوایم پا در سلوک عرفانی بنهیم، شرطش این نیستش که پر و بال خودمون رو بکنیم و اسباب و موجبات وسوسه رو از بیخ نابود کنیم. نه، باید این اسباب و موجبات وجود داشته باشه. اون کسی موفقه که در عین اینکه توانایی داره که در این مسیر شهوات قدم بگذاره، این کارو نکنه. دل از پر و بال، دل از نفس امارش بکنه. به این میگن جهاد با نفس. تا وقتی دشمن نباشه که جهاد معنا نداره. چون عدو نبود جهاد آمد محال، شهوتت نبود نباشد امتثال. امتثال یعنی اطاعت و فرمان برداری. تا وقتی دشمن نباشه پیکار و نبرد محاله. تا وقتی شهوت نباشه اطاعت از امر خداوند معنا نداره. باید شهوت باشه، بعد خداوند بگه تو سراغ شهوت نرو، و بعد ما از خدا اطاعت کنیم. اگه اصلا امکان شهوت رانی نداشته باشیم، خب این دیگه معنا نداره که ما از شهوات دوری بکنیم. صبر نبود چون نباشد میل تو، خصم چون نبود چه حاجت خیل تو. خیل یعنی سپاه. وقتی که تو نسبت به چیزی میلی نداشته باشی، صبر معنا نداره. صبر یعنی این که تو یه چیزو بخوای، اون چیز در اختیارت باشه ولی تو به سمتش نری. مثل روزه، غذا توی یخچالتون هست ولی نمیری بخوری. این خیلی فرق میکنه با کسی که واقعا اصلا غذا نداره که بخوره. وقتی که دشمن نباشه، خیل و سپاه به چه دردی میخوره؟ این مکن خود را خسی، رهبان مشو، زان که عفت هست شهوت را گرو. اگه یه نفر خواجه باشه، اخته باشه، تمایلی به جنس مخالف نداشته باشه و مرتکب مثلا بی عفتی و عمل زنا نشه، که کار مهمی انجام داده. پاک دامنی یعنی این که شما شهوت داشته باشی ولی نری سراغش. به این میگن تقوا، به این میگن عفت. پس خودمونو خسی یا اخته اگه بکنیم و بعد سراغ شهوات نریم، به چه دردی میخوره؟ بی هوا نهی از هوا ممکن نبود، قاضیی بر مردگان نتوان نمود. قاضیی یعنی جنگجویی. اگه هوای نفسانی نداشته باشیم، پرهیز از هوای نفس به چه معنا خواهد بود؟ اگر طرف مرده باشه که نمیشه بریم باش بجنگیم. یه نفر بره با لشکر مرده ها بجنگه، کار مهمی نکرده. انفقو گفته است پس کسبی بکن، زان که نبود خرج بی دخل کهان. وقتی خداوند بارها و بارها در قرآن گفته انفقو، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به بر و سعادت دست پیدا نمی کنید مگر اینکه از اون چیزی که دوست دارید انفاق کنید، این پشتش چه مفهومی نهفته است؟ یعنی باید بری کار کنی، پول در بیاری و بعد انفاق کنی. پس کار کردن و پول در آوردن کار بدی نیستش. اینکه آدم آلوده پول بشه کار بدیه. پس معلومه که وقتی خدا میگه انفاق بکنید، یعنی که باید بری کار بکنی، اول پول به دست بیاری که انفاق بکنی دیگه. بدون درآمد که نمیتونیم خرج کنیم. دخل کهان اینجا یعنی درآمد کافی و فراوان. گرچه آوردن فقورا مطلقو، تو بخوان که اکسبو سم من فقو. درسته که خداوند اولش نگفته که اول برید کسب مال بکنید بعد انفاق بکنید، ولی خب این موضوع کاملا مشخصه. جمله اکسبو رو ما خودمون باید تقدیرن بخونیم. همچنان چون شاه فرمود اسبرو، رغبتی باید کزان تابی تو رو. وقتی خداوند میگه صبر کنید، باید حتما ما یه گرایش و تمایلی به دنیا، شهوات، نفسانیات داشته باشیم و از اونها رخ برتابیم. به این میگن صبر. اگه شهوت نبود که صبر معنا نداشت. دلیلی نداشت که خداوند در آیه 200 سوره آل عمران بگه یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا، اینقدر تأکید بکنه روی صبر. پس کلو از بحر دام شهوت است، بعد از آن لا تصرفو آن عفت است. وقتی که خداوند گفته کلو، از آیه 31 سوره اعراف این رو گرفتیم، وقتی خداوند گفته کلو بخورید، برای اینه که قوای شهوانی در وجود ما پدید بیاد، بعد به همون بگه که لا تسرفو، توی همین آیه 31 سوره اعراف به همون بگه لا تسرفو، اسراف نکنید. به این میگن عفت و پاکدامنی. آدم شکمش سیر که بشه یاد شهواتش میفته، اون موقع است که باید عفت به خرج بده، پرهیز کاری بکنه و سراغ شهوت نره. چون که محمولون بهی نبود لدیح، نیست ممکن بود محمولون علیه. اینجا محمولون به یعنی شهوت، محمولون علیه یعنی صبر بر شهوت. اگه شهوت نداشته باشیم که دیگه صبر و صیانت نفس معنا نخواهد داشت. پس اینا لازم و ملزوم همن، اگه اولی نباشه که دومی محلی از اعراب نداره. میبینید که مولانا از عبارات فلسفی هم قشنگ استفاده میکنه، اینطور نبوده که فلسفه رو نشناسه و بعد نفیش بکنه، نه بلد بوده، اعتقادی بهش نداشته. چون که رنج صبر نبود مر تو را، شرط نبود پس فرو ناید جزا. پاداش خداوند شرطش اینه که ما صبر رو و رنج صبر رو به جان بخریم. کسی که رنج صبر رو به جان نخره، این سختی رو تحمل نکنه، پس بنابراین شرط این که بهش پاداش بدن محقق نشده، پس فرو ناید جزا، پس پاداشی هم نخواهد گرفت. حبذا آن شرط و شادا آن جزا، آن جزای دلنواز جان فزا. خوش به حال اون شرط، خوش به حال اون پاداش الهی، همون پاداش خوشایند و روح افزایی که در انتظار کسانی است که رنج صبر رو به جان می‌خرند. حالا ما باید ببینیم که این جزای دلنواز جان فزا اصلاً چی هست؟ آیا هوریپری بهشتیه؟ آیا جوی عسل و نمی‌دونم جوی شراب بهشتیه یا چیز دیگر؟ مولانا در ابیات بعد به این سوال پاسخ خواهد داد. پایان بیت 17063 علی عرفانیان.